bien.
خب رسیدیم به ساعت 15:30. برنامه ای رو براتون آماده کرده ایم با عنوان ارغوان با موضوع بهاریه ها در ادب، شعر و ادبیات فارسی.
ارغوان. کاری از گروه تاریخ و فرهنگ رادیو گفتگو.
ای بلبل خوشنوا، فغان کن، عید است، نوای عاشقان کن. چون سبزه ز خاک سر برآورد، ترک دل و برگ بوستان کن. بالشت ز سنبل و سمن ساز، و از برگ بنفشه سایبان کن. چون لاله ز سر کله بینداز، سرخوش شو و دست در میان کن. بردار سفینه غزل را، و از هر ورقی گلی نشان کن. صد گوهر معنی ارتوانی، در گوش حریف نکته‌دان کن.
با نام و یاد حضرت دوست، درود بر شما نکته دانان شنیوا و بیدار دل. خوش آمدید به استدیو گفتگو در نشست دیگری از برنامه ارغوان. برنامه نوروزی ارغوان در خدمت شما هستیم، میزبان و میهمان توأم خانه های شما در این نشست نوروزی پیرامون مسئله بهار و شکافت لایه های معنای نهفته پشت جشن بهار و جشن نوروز در آیین‌ها، اسطوره‌ها و اشعار شاعران بلندآوازه ایرانی. در نشست‌های گذشته با کارشناس محترم برنامه ارغوان از خیام و حافظ و شاعران دیگر پیرامون اندیشه‌های اونها درباره نوزایی، هستی، مرگ و رستاخیز که پیوند تنگاتنگی با تحول و دگردیسی کائنات در زایش بهار دارد صحبت شد و صحبت‌های بسیار شیرینی هم انجام گرفت. تسایند اونها قرار شد که از یک پارچگی هستی و اینکه چرا طلایه نوروز که پیشگام و پیشقراول سال جدید هست در اشعار شاعران بسیار پربسامت هست و چه ارتباطی با جشن سده داره و همه اینها چه ارتباطی با چله‌های کوچک و بزرگ زمستانی دارند و چرا این پراکندگی تحت یک میدان بزرگتری از معنی وحدت پیدا میکنه. قرار شد که در خدمت جناب علی جهانگیری، پژوهشگر و شاعر و اسطوره‌شناس خوب کشورمون باشیم، همچنان که تا امروز و تا این جلسه با ما همراه بودند. در جلسه های آتی هم با ایشون همراه خواهیم بود. امروز هم در خدمت آقای جهانگیری هستیم. جناب جهانگیری، خیلی خوش آمدید به برنامه ارغوان. سلام و احترام.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، دست اندرکاران محترم برنامه‌تون و شنوندگان گرامی.
سپاس از شما جناب جهانگیری. خب آقای جهانگیری، اگر آماده و همراه باشید با شنونده های عزیز بر سفره صحبت شما بنشینیم. از بهار برای ما بسیار گفتید، ناگفته ها رو امروز در میان بندازیم و این وحدتی که مشاهده میشه در جشن های گوناگون و عجیبی که برای ما به یادگار مانده و از زمستان، چرا از نیمه زمستان یک سری جشن هایی رو میبینیم که تا پایان نوروز همواره در اونها صحبت از مرگ و هستی در کنار یکدیگر میشه و بازتاب اون رو در اندیشه شاعرها بررسی کنیم. از شما میشنویم.
آقای منصوری، ما ایرانی ها یکی از ارادت هایی که داریم به یکم موجودات، این ارادت ارادت امروزین و اکنونی نیست و از جای به ما تزریق نشده. این ارادت در بافت و خون ماست و میخوام بیام هستی رو به عنوان یک موجود یک پارچه در این آیین ها هدف بگیریم و نشان بدیم، و اونم موجودی به نام مادره. تمام هستی رو اندیشه ایرانی مادر میکنه.
کلمه ای آوردید که من از جا برخواستم به احترام.
بله. وقتی که شما وارد یلدا میشید، بدانید که شروع سال کهن ایرانی، اصلا من میخوام از زرتشت اینا کلن جدا بشن، بریم خیلی کهن‌تر از این حرف،
میترائیسم
شروع، بله شروع سال ایرانی از یلدا بوده. میترائیسم چرا؟ چون آغاز فصل کشاورزی هم بوده، شروع زاد و ولد گوسفندان و گاوها بوده، چون شما میدونید ایرانیان کهن گله‌دار بودن، یک جانشین نبودن. خب مادر هستی نور رو میزاد، چه روز طول میکشه یه زن پاک بشه، چه روز بچه رو نمیذاشتن کسی ببینه، این چله بزرگ. بعد سده شروع میشه که آیینیه که منسوب میکنن به هوشنگ، و اون سنگی که رها میکنه برای زدن اون اژدها یا مار، و جرقه‌ای که میزنه و آتش رو میاره، و گفتیم در برنامه دیگه هم که این بیسوز میشه چله کوچک. و حالا 60 روز میگذره از زایش نور، مادر هستی حالا رحمش، دهدانش آماده باروری مجدد میشه. کجا میرسیم؟ سپندار. سپندار ایزد باروری و آفرینش و زمین و سبزه و گیاهه. برای همینه که در سپندار آیین مردگیران هست و مادری در سپندار ستایش میشه. تختی میگذاشتن در خانه و زن رو بر اون تخت مینشاندن و این آیین مردگیران بود. در روزگاران کهن‌تر دخترانی که شوی میخواستن در این روز میتونستن خودشان اعلام کنن که چه کسی رو میخوان و با اون میخوان ازدواج کنن. آیین جوفخواهی بوده. درست شما ببینید دارید وارد بهار میشید.
این سپندار مزگانی هم که میفرمایید همان ماه اسفند هست که در واقع آخرین برج حمل حوت هست، برج ماهی که خورشید از اون عبور میکنه وارد برج حمل میشه، و برج گوسفند که همون نماد عهد دامداری ایرانیان باستان.
دقیقاً. و شما نگاه کنید از سیاه ترین خانه که برج زحل باشه جدی،
بله.
میاد و کجا؟ به خانه اعتدال، به خانه حمل، و این حرکت از سیاهی مک به سمت خانه اعتدال، رویش و هستی، این مجموعه یک پارچه اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی اتفاقات نجومی، اتفاقات طبیعت، اتفاقهای آینی کاملا در راستای همه. ما منوچهری رو میخواندیم و اجازه میخوام من یک شاعر دیگر رو پایش رو بکشم وسط.
بسیار عالی. اجازه میدید من قبل از اینکه پای آن شاعر رو به بحث امروز باز کنیم، دو بیت از برج ها بخوانم برای شنوا.
بله
نجوم برج ها دیدم که از مشرق برآوردند سر، جمله در تسبیح و در تقدیس حی لا یموت، چون حمل چون سور چون جوزا و سرطان و اسد، سنبله میزان و عقرب قوس و جدی و دلو و حوت. به این بهانه خواندم جناب جهانگیری که صحبت از عهد دامداری کردی در ایران باستان، علت نامگذاری برج ها کاملا نشان میده، لو میده آنچرا که در آیین های باستانی بوده. حمل، گوسفند یا سرطان، عقرب و چیزهای دیگه، این نمادهای طبیعی در آسمان چه میکنند در صورتهای فلکی؟ هر کدام برمیگرده به دوره ای از تکوین آیین‌های میترائیسم، خورشید پرستی، مهر پرستی و زربان پرستی و دیگر. من سخن کوتاه میکنم.
خب حالا که صحبت بروج رو کردید، منطقه البروج رو کردید، بریم سراغ شاعری که در جامع الحکمتین منطقه البروج ها رو دخیل میدانه در هستی انسان ها. ناصر خسرو قبادیانی مفزی. آمد بهار و نوبت صحرا شد، وین سال خردگیتی برنا شد. اینید باز هم مفهوم فرگشت، بازگشت و دگرگونه شدن. پیری جوان شد، جوانی نیامد پیر بشه. خیلی دقت کنید، این گفتم همپوشانی مرگ و زندگی در نوروز همیشه در اندیشه ایرانی ها بوده. یک چند کنون لباس بدبهری از دلت همی بباید آهختن، زیرا که زدشت باد نوروزی بربود سپید خلعت بهمن.
به به
وامیخته شد به فر فروردین. دقت داشته باشیم که فروردین یعنی بازگشت، فروردین که یعنی ماه فروهرها، خود فروهر به معنی بازگشته و این برای این بازگشت فر قائل میشه. وامیخته شد به فر فروردین، با چندن سود آب چون سوزن.
با چندن سود صندلی که ساییده شده باشه، چوب خوش عطر صندل.
بله. چندن
همون چندن هست، منوچهری هم
بازی نکند مگر به جماشی، با زلف بنفشه عارض سوزن.
به به درود بر شما.
اتفاقا شاعری رو به اصطلاح شما راجع به بروش صحبت کردید که کاملا این داخل شدن به برج ها برای او هم مفهومی مترادف با سرنوشت و بخت رو داره، هم مفهوم حکمی داره. اینکه چگونه می شود که مثلا ما البته داریم هنوز هم ما روز سعد داریم، روز نحس داریم، ولی ناصر خسرو قبادیانی پاشو آنسونتر میذاره در مورد نجوم، در مورد ریاضیات، در مورد حکمت و خودتان مقامشو میدانید.
یه پرانتز کوتاهی اجازه بدید من باز کنم. این بحث فرگشت رو آوردید و ناصر خسرو بزرگ، از زایچه ها در عهد ابوریحان بیرونی و ناصر خسرو بسیار سخن رفت، یا اخوان الصفا در اون مجلداتشون. بله کاملا فرمایش شما متینه که تأثیر صورتهای فلکی و ورود خورشید به برج حمل یا فروردین یک ورودیه که بر بدن آدمیان حتی تأثیر فیزیکی داره، یعنی حتی در این 20 روز قبل از نوروز یک احوال عجیب و غریبی ممکنه ما انسان‌ها حس کنیم. حالا خطاب من با شنونده هاست، یه کاربردی هم در زندگی روزمره از این مفاهیم اگر جای اشاره داشته باشه جناب جهانگیری فکر میکنم اینجاست. خطاب من با شنونده های عزیز، در حکمت قدیم که بی گمان حکمت استوار و صحیح و پرکاربردی بوده، از زایچه ها صحبت کردن و دخول و خروج سیارگانی مثل زهر و خورشید و اینها رو در ایام گوناگون سال به ویژه در بهار مؤثر بر رویدادهای زمینی دانستند. علم امروز هم تا حدود بسیار زیادی به صورت تجربی اینها رو اثبات کرده. میدانهای اختری به صورت کاملا فیزیکی بر زندگی ما تأثیر دارن. این بهار ممکنه قبلش اتفاقهای ظاهرا ناخوشایند، اتفاقهای به ظاهر در سطح رویداد تلخ و ناگوار ممکنه برای ما اتفاق بیفته. همه اینها رو با آغوش باز باید پذیرفت، زیرا خواجگان افلاکی خرد که همین فردارها باشند که ناصر خسرو ازشون صحبت میکنه، خوب میدانند که چه راهی رو که برای ما بهتره بپیمایند. من صحبت کوتاه میکنم.
اجازه بدید به خاطر همین نکته‌ای که فرمودید، نکته پرنقضی که فرمودید و اینکه چجوری بهار میاد در جان ما، اینکه بهار در بیرون چه میکنه، یه بحث خیلی زیباییه، کاملا به عینه مشهوده. من اجازه میخواستم بیرم یه سری بزنم به مولوی.
خیلی عالی.
گو پیغمبر ز سرمای بهار، تم پوشانید یاران زینهار، زان که با جان شما آم می کند کام بهاران با درختان.
به به، یعنی دقیقا همین نکته رو به زبان شعر از مولانا شنیدیم.
لیک بگریزید از سرد خزان، کان کند کو کرد با باغ وزان. راویان این را به ظاهر بردند، هم بران صورت قناعت کردند. آن خزان نزد خدا نفس و حواس، عقل و جان عین بهار است و بقاست.
به به، بسیار عالی. جناب جهانگیری سپاس از صحبتهایی که در این برنامه شد. خیلی جا داشت که در این نشست از برنامه ارغوان اشارهی به مسئله نجوم بکنیم، زیرا به هر حال بهار با زمان، یعنی اون مؤلفه زمانی بهار رو ما تا این نشست آنچنان که سزاوارش باشه باز نکرده بودیم. اگر اجازه بفرمایید استاد جهانگیری، بگذاریم باقی این سخن شیرین رو، باقی این تومار مفصل رو برای نوبت‌های دیگر که در نوروز همچنان پخش خواهد شد، و سپاس ویژه از شما و شنونده های گرامی و گرانقدر برنامه ارغوان در رادیو گفتگو با ما همراه باشید. در نشست دیگر همچنان در خدمت جناب جهانگیری خواهیم بود، پیرامون مسئله بهار از زاویه های مختلف صحبت خواهیم کرد. سپاس از شما و روز و روزگار بر شما پیروز و نوروز همواره باد. تا دیدار دیگر، بدرود.
گلچین بهاری رادیو در رادیو بهاران. گلچین برنامه های شاد و بهاری در رادیو بهاران.
سایه ایزد تبارک، ای همگی بود مبارک.
بهار امسال به سلامتی و شادی در خانه با رادیو بهاران. از 29 اسفند 1399 تا 13 فروردین 1400
موج اف ام رادیو 95.1 مگاهرتز.
رادیو بهاران را در برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. رادیو بهاران 24 ساعته.
عصرتون بخیر دوستان عزیز. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید. ما با افتخار در این بخش، یعنی بخش دوم برنامه های این شبکه، تا ساعت 22 در کنار شما عزیزان هستیم. و اما سامانه پیامکی ما 301035 هست که شما میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید.
Thank you.
دوستان عزیز، این فرصت رو اختصاص دادیم به یک میان برنامه با عنوان عشق علیه السلام با موضوع فرازهای مهدوی نهج البلاغه، لزوم شناخت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، کشف اصالت مهدویت و جانشینان پیامبر صلوات الله علیه.
یا علی، نام تو بردم نه غمی ماندم نه همی، به ابی انت و امی.
یا علی، گفتیم و عشق این بار با نهج البلاغه آغاز شد، آغازی عاشقانه برای اهل انتظار، عاشقانه برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری.
عشق علیه السلام،
عشق علیه السلام،
عشق علیه السلام پژوهشی است نوین از نهج البلاغه با رویکرد مهدوی به روایت مهدی رستمی.
عرق ریزان فصل سنگسار بود در منا، رمی جمره و شیطان توسط دستان مبارک مردی سنگسار می شد که چشمان فتنه را به مدد یاری خالصانه برادر و وصیش در گرماگرم نبردهای خونین و جبههای جهاد کور کرده بود. پیامبر امین خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم خوب می دانست که ذوالفقار علی، که شهامت بی همتای حیدری، که فداکاری های علی چه کینه ها را برانگیخته و چه عداوت ها را در درون سینه مکار شیطان پرستان مشتعل داشته است.
ما با پیامبر بودیم و همانا جنگ و کشتار گرداگرد پدران، فرزندان، برادران و خیشاوندان ما دور می‌زد. اما از وارد شدن هر مصیبت و شدتی جز بر ایمان خود نمی‌افزودیم و بیشتر در پیمودن راه حق و تسلیم بودن برابر اوامر الهی و شکیبایی بر درد جراحت‌های سوزان مصمم می‌شد.
وقتی صحبت از اصالت مهدویت میشه، به طور حتم و یقین ما باید تاریخ رو مد نظر قرار بدیم. خود امیر مؤمنان علی علیه السلام در بحث جانشینان پیامبر این بحث تاریخی رو مطرح میفرمایند. یعنی در خطبه یک مثلا میبینیم که حضرت امیر در مورد آفرینش صحبت میکنن، بعد در حقیقت بعثت پیامبران، بعد فلسفه بعثت پیامبر خاتم و بعد بحث جایگزینی و جانشینی و وصایت. آنجا امیر مؤمنان علی علیه السلام از تاریخ برای ما میگن، همین تاریخی که با هم مرور کردیم. امیر مؤمنان علی علیه السلام در پدیده هایی که پدیده های ایمانی خوانده میشه و قلم داد میشه، میبینیم که یار و ناصر دین خدا هست. آنچنان که در تاریخ اسلام داریم که دو نفر نقش اولین دارن، یکی حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها که به لحاظ مدیریت مالی این حرکت عظیم رو پشتیبانی میکنن، و دیگری ذوالفقار امیر مؤمنان علی علیه السلام و شمشیر او در راه خدا و در راه جهاد خدا. پس وقتی تاریخ رو رمزگشایی میکنه امیر مؤمنان علی علیه السلام، ما آنجا میبینیم که باید داستان رو از رمی جمره، از حجة الوداع پیگیری بکنیم که پیامبر چگونه مورد نظر قرار میده بحث مطرح کردن وصایت رو، و بعد در چشمه جوشان قدیر و آیاتی که نازل میشه و پدیده‌ای که پدیده مبارکی است برای اهل اسلام و بحث جانشینی پیامبر مطرح میشه و بحث وصایت. این فرازی رو که با یک دیگر بحثش رو مطرح کردیم و آغاز کردیم، بحث اصالت مهدویت هست و این بحث که تاریخ رو حتما مورد نظر قرار بدیم. آنجا که امیرالمومنین میفرماید ما با پیامبر بودیم و همانا جنگ و کشتار گرداگرد پدران، فرزندان، برادران و خویشاوندان ما رو دور میزد، اما از وارد شدن هر مصیبت و شدتی جز بر ایمان خود نمی افزودیم. سلام بر اول مؤمنی که خداوند می‌فرماید و سابقون از سابقون اولئک المقربون.
با افتخار در سومین روز